رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای ملاقات به همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکو به مینسک سفر کرده است. سفر هم در وقت صورت گرفته است که پیشروی نیروهای روسیه در جنگ اوکراین سست شده است. او 19 دکبر به بلاروس رفت و این نخستین سفر پوتین در 3 سال اخیر به این کشور است. دفتر مطبوعات رئیس جمهور بلاروس خبر داد که دو طرف صحبت یک به یک خواهند داشت و هم مذاکرات وسیع‌تر با حضور وزیران همگرایی روسیه و بلاروس. با گفته بعضی تحلیلگران و نظامیان، شاید ولادیمیر پوتین لوکاشنکو را ترغیب نماید که سربازان کشورش را همراه با سربازان روس به جنگ اوکراین بفرستد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین آماده تمام تحولات امکان پذیر از جمله حمله از قلمرو جمهوری بلاروس است. در مسابقه بین المللی جودو که روزهای 20-22 دکبر در اسرائیل برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، به این مسابقه ورزشگرانی که در رده‌بندی جهانی جودو در وزن خود تا جای 36 را اشغال کردند دعوت شدند. تا حالا برای اشتراک در این مسابقه 367 ورزشگر، 194 مرد و 173 زن از 58 کشوری 5 قاره جهان نام نویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسم امسال 3 پهلوان معروف تاجیک که برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راه‌خط‌ها به المپیاد پاریس 2024 تلاش می‌ورزند نمایندگی خواهند کرد. آنها امام‌علی نورعلی، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هستند. دستگاه پرزیدنت قرغیزستان روندی به طور لیزینگی خریداری کردن هواپیمای خصوصی را به انجام می‌رساند. در این باره ایربال سلطانبایف، کاتب مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر داد. با گفته سلطانبایف، جانب قرغیزستان تصمیم گرفته است که یا از شرکت بمباردیر چالنجر و یا از شرکت امباریر لجاسی هواپیما خریداری کند. این هواپیما برای سفر حیات‌های خرد به خارج استفاده خواهد شد. ماه سپتامبر سال 2022 صادر جبارو پرزیدنت قرغیزستان با هواپیمای خصوصی بمباردیر گلوبال اکسپرس XRS با شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا پرواز کرده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان خبر داده بود که دستگاه پرزیدنت تصمیم دارد هواپیمای خصوصی را به طور لیزینگ خریداری کند. سلطانبایف، سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان، گفت هواپیمای تو-154 که پرزیدنت بیشتر با آن به خارج پرواز میکرد، سوزشواری زیاد خرج میکرد و همزمان نه همیشه میتوانست که تا اروپا یا ایالات متحده آمریکا پرواز کند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند یک مرد را با اتهام قتل بی‌رحمانه زن و فرزندش دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 18 دکبر در برنامه تلویزیونی فاجعه در یک خانواده شهر مهنت‌آباد ناحیه ظفرآباد را شرح داد. به اطلاع ریاست، زاکیر اعظمف، ساکن این ناحیه، روز 28 نوامبر همسر 36 ساله و پسر 9 ساله‌اش را کشته، برای پنهان داشتن جنایت جسدها و خانه را آتش زد. دست. او را بعد از 4 روز فرار دستگیر کردند. نظر نفر گمانبر دسترس نیست. در گزارش وزارت کارهای داخلی سبب فاجعه رشک و شبهه شوهر و همسرش گفته شده است. نسبت به شخص متهم پرونده جنایتی باز شده است. در یک سال اخیر در تاجیکستان چندین حادثه کشتار زنان با دست شوهران رسانه‌ای شده است. ترانه علی دوستی، هنرپیشه معروف ایرانی، قهرمان فیلم شهرزاد، بعد اعتراضش به حکم قتل جوان بازداشت شد. هنرپیشه 38 ساله پیوسته در اینستاگرام از اعتراضگران پشتیبانی میکرد. او با نشر یک عکس بدون رویسری در صفحه‌اش به جنبش زن، زندگی و آزادی پیوسته است. علی دوستی هفته پیش در رابطه به اعدام جوانی به نام محسن شکاری اعتراض کرده بود. او با حکومت هشدار داد که منتظر عاقبت های عمل های خود باشند و سازمان های بین المللی را تنقید کرد که خاموشانه خونریزی ها را نظارت میکنند. بعد از این نوشتهش، او را در خانهش در پیش چشم دخترش بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم نوشته است که ترانه علی دوستی بعد دروغ پراکنی و تلاش برای برانگیختن ناآرامی متهم می شود. در ایران 2 ماه باز پس از مرگ مهسا امینی، دختری که او را برای بدحجابی بازداشت کرده بودند، اعتراض ساکنان دوام دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان یا عبدال کننده دولتی برای عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک 7 سال زندان طلب کرده است. طلب دادستان در حال صدا داد که پیر محمدزاده در نامه از داخل بازداشتگاه از شکنجه شدنش شکایت کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت مرافع این روزنامه‌نگار آخر هفته گذشته در بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار شد. دادستان طلب می‌کند که عبدالستار 7 سال زندانی شود. دیگر چیزی نمی‌دانیم. یگان کس با ما صحبت نمی‌کند. افسود این هم صحبت ما. تلاش‌های خبرنگاران رادیوی آزادی هم برای گرفتن شرح بیشتر از دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی و وکیل دفاع بی‌نتیجه بود. وکیل دفاع روزنامه‌نگار بعد شنیدن سوال از صحبت خودداری کرد. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که پرونده پیر محمدزاده را بررسی می‌کند گفتند دادرس در سمینار است و برای همین چیزی گفتن نمی‌توانیم. مرافع دادگاهی عبدالستار پیر محمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه آغاز شده بود ولی نزدیکان را به آن راه نداده بودند. دو هفته بعد از شروع مرافع پیر محمدزاده در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت او را شکنجه کردند تا گناه ناکرده اش را به دوش گیرد. بعد پخش این نامه از طریق رادیوی آزادی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه پیر محمدزاده را باز داشت و از دادستان کل تاجیکستان خواست که شکایت او را درباره شکنجه شدنش تحقیق کند. مقامات تا حال درباره نتیجه این تحقیق چیزی نگفتند. عبدالستار پیر محمدزاده 8 ایول امسال باز داشت و به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. این روزنامه‌نگار در نامه‌اش از داخل بازداشتگاه همگونه رابطه با گروه‌های ممنوع را رد کرده بود. پیر محمدزاده یک از 7 روزنامه‌نگار بلاگری تاجیک است که در نیم سال بازداشت شدند. اکثر این خبرنگاران به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند و این کار نگرانی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در پی اشتراک بسیار کمی مردم در انتخابات پارلمانی تونس، احزاب مخالف این کشور خواستار استعفای پرزیدنت قیس سعید شدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تنها 9% افراد دارای حق رای دهی در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. احزاب مخالف این حالت را شرمندگی سیاسی حزبی حاکم خواندند. قیس سعید برای تحکیم جایگاه سیاسی و اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود چند ماه پیش پارلمان این کشور را پراکنده کرد و دستور داد که انتخابات پیش از مهلت برگزار شود. این فقط یکی از اقدامهای قیس سعید برای افزایش قدرت سیاسی خود در تونس، گهواره انقلابهای بهار عرب است. پرزیدنت زین العابدین بن علی در سال 2011 در پی اعتراضهایی که سراسر تونس را فرا گرفت و عربستان سعودی گریخت. او حدود 24 سال قدرت را در اختیار داشت. از آن زمان تونس تنها کشور انقلاب کرده عربی بوده است که نظامی دموکراتی داشت. اما گروه های مخالف میگویند که قیس سعید در نظر دارد دوباره نظام دیکتاتوری را به کشور بازگرداند. او در ماه ایول امسال نیز همه‌پرسی قانونی اساسی را برگزار کرد و تنها 30% افراد دارای حق رای دهی در همه‌پرسی اشتراک کردند. گزارش کمیسیون انتخابات تونس میگوید از 10 میلیون شهروندی که دارای حق رای دهی میباشند تنها 800 هزار نفر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. این به آن معنا است که میزان اشتراک در انتخابات تنها 9% بوده است. در انتخابات قبلی که سال 2019 برگزار شد 40% از انتخاب کنندگان اشتراک کرده بودند. حزب مخالف النهضه در واکنش به مشارکت کمی رای دهندگان با نشر پیامی در صفحه فیسبوک خود اعلان کرد از مردم بزرگ تونس سپاسگزاریم، مردم انتخابات را تحریم کردند. احمد نجیب رئیس ائتلاف جبهه رهایی عبارت از 5 حزب مخالف نیز نتیجه مشارکت کمی مردم را زلزله سیاسی با پیامدهای چشمگیر خواند و خواستار استعفای پرزیدنت قیس سعید شد. اما فاروق بوعسکر رئیس کمیسیون انتخاباتی تونس ادعا کرده است که سبب اشتراک کمی مردم در انتخابات قانونهای نو بوده است که دست نامزدها برای خرید آرا با رشوه را بسته است. منتقدان میگویند قیس سعید انتخابات را به دخالت احزاب سیاسی یا جامعه مدنی طراحی کرده است. نیروهای مخالف انتخابات قبلی پارلمانی را هم تحریم کرده بودند و بعد از اشتراک کم مردم، ائتلاف جبهه رهایی خواستار اعتراضهای خیابانی برای فشار به قیس سعید برای استعفا شده بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که جسد شایره رحیم قلو و مهاجری 23 ساله تاجیک و دختر 4 ساله او را به وطن انتقال میدهند. شایره همراه با اومیگولسون پیرخونه و دختر 4 ساله شب 13 دکبر در ولایت مسکو از بویگا زهرالوچه فافتیدند. نزدیکانش گفتند که امکان ندارند جسد را به تاجیکستان انتقال دهند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. روز 19 دکبر سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که برای انتقال جسدها با مقامات روسیه همکاری دارند. ما این قضیه را از اول پیگیری داشته. مشکلات تنها در آن بود که خویشاوندان نزدیک فافتیدگان در فدراسیای روسیه قرار نداشتند. طوری معلوم است جسدها تنها به خویشاوندان نزدیک سپرده می شود. همچنین باید قید کنیم که از جانب سفارت همه کمک های ضروری برای انتقال دادن جسدها به وطن صورت گرفته است دادند. گفته شده است در خبرنامه سفارت. پیشتر دوتیتونی ولایت مسکو خبر داده بود که مهاجران تاجیک در خانه یک ثروتمند چینی کار میکردند. آن شب لوله گاز در یک اتاقهای خانه شکاف شده بود. تمامی اطراف را پخش کرده است. از بوی گاز مهاجران بیدار نشده فافتیدند، ولی به گفته دوتیتونی لیو چین شهروند چین که همراه مهاجران در آن حوله بوده است زنده میماند و به یاری تجلی زنگ میزند. صاحب خانه در روسیه نبوده است و این مرد چینی کاری مهاجران را نظارت میکرده است. همراه با شویره و دخترش جوان دیگری مهاجر با نام دلر نیز بوده است که جسد او را به وطن روان کردند. پروین عبدالله و دختر خاله شویره روز 18 دکبر به رادیوی آزادی گفت در روسیه کسی ندارند و نمیدونند چی طور جسدها را از سردخانه گرفته به وطن فرستند.
انا موی را برده نتونسته است. مرگ دموده نمیده. روز دشنبه میگمتیم. سه روز ما نیفتیم که از تاجیکستان شوهرش دیده شده گیایی اپم. شوهرش میگه که وای در مرگ مردگیه ما باور نمیکنیم. میریم خونه و درش محکم. یک کس نم خیلی نمی برویا بگه که نیستن یا هستن.
روسیه مکانی کاری حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک از سالهای اخیر به مهاجرت رو آوردن زنان نیز افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 80 هزار زن تاجیک برای کار به روسیه رفتند. فوتی مهاجران در سوختار، صدمه‌های نقلیاتی و دیگر حادثه‌های تصادفی زیاد ثبت شده است. سال بیش از 1000 تابوتی مهاجران را به وطن می‌آورند.
تنهایم با جانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خواستم دلش کستم آبی بستم دیگری شراب دیل چرا وقتی من تنهایم تیره بی تو قهری تو من نمیخوام بین مرا می شدیم رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایم چرا وقت من تنهایم تیره بی تو قهری تو نمیخوام
یک پدری تاجیک در آمریکا هواپیمای خردی آموزشی خریده و فرزندش درسی هوانوردی می‌دهد. تمرین هوانوردی در آمریکا خرجی زیاد دارد، ولی عبدالرزاق عبداللهی راه کم خرج را پیدا کرده است. تفصیلات بیشتر را من شعلای عبدالله گزارش می‌دهم. عبدالرزاق عبداللهی زاده تاجیکستان و مقیم آمریکا است. اداره هواپیما برای او یک سرگرمی است، ولی پسر او احمد جان جدی به آموزش هوانوردی مشغول شده است. او تازه 17 ساله می شود، اما از حالا می تواند هواپیمایی را که پدر برایش خریده است اداره کند.
بنزین گرفته است، فیول سم برای دیدن که در درون بنزین یعنی کراسین آب یا که اگر دیگر چیز نباشد.
آب باشد باز موتور شما می تواند درگیره.
کاری پدر و پسر پیش از پرواز چون خلبان‌های دیگر از سنجش قسم‌های هواپیما شروع می شود. احمد جان هم برابر پدر در این کار سهم می گذارد. در امریکا برای هوانوردی کسبی شدن کس باید حداقل 1500 ساعت هواپیما را اداره و پرواز کند. نه کمتر از 100 ساعتش باید پرواز در هواپیمای دوروی دو محرک باشد. در آموزشگاه‌های هوانوردی امریکا ارزش یک ساعت پرواز حدود $150 نرخ دارد، قیمتی که نه همه توانی پرداختش را دارد. عبدالرزاق عبداللهی برای آموزش هوانوردی با پسرش راهی آسان‌تری را پیدا کرد. او هواپیمای سسنا 172 سکای هوک خرید و احمد جان حالا مالک آن است. عبدالرزاق عبداللهی میگوید این هواپیما بیشتر برای آموختن، یعنی خاص برای تجربه آموزی ساخته شده است.
در اصل این عملیاتی یه هواپیما برای آموختن تجربه آموزی.
در امریکا تنها بعد 17 سالگی به کس اجازه اداره هواپیمای خصوصی داده می شود. این سند قدم نخست برای به دست آوردن اجازت نامه هوانوردی کسبی است. احمد جان نیت دارد در یک ماه آینده زینه نخست را در این راه فتح کند.
من یکمین بار 14 ساله بودم که سمالت را آمده پریدم. 14 ساله بودم، بعد وقتی که 16 ساله شدم سالو فلایت یعنی خودم تا قسم عملیات پرواز کردم. بعد یک دو سال در دو ماه پیش 17 ساله شدم، یعنی حاضر من در مابین یک ماه پلان دارم که رفته یعنی پرایویت پدل لایسنس خود را گیرم، برای که باید شما 17 ساله شاید برای لایسنس را گرفتن، یعنی خود همون حجتی هواپیمایی را.
در تاجیکستان آموزشگاه یا دانشگاه‌های هوانوردی وجود ندارد و متخصصان این ساحه در خارج آماده می‌شوند. در گذشته کوشش‌های تأسیس مکتب خصوصی هوانوردی از سوی یک گروه تشبثکاران ناکام شده بود. از این رو هوس هوانورد شدن بسیاری از نورسان در کشور تنها ارزو باقی میماند. احمد جان میگوید در امریکا بورسیه های تحصیل برای آموزش هوانوردی وجود دارند که قسمان خرج پرواز و تجربه آموزی را جبران میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شدنی جبهه مقاومت ملی را در بدخشان افغانستان، برخ بازگشت دوباره نارامی و ایده دیگر پیدا شدن دیوار محافظتی در مرزهای تاجیکستان و امکان یاری به این جبهه می دانند. سومی ها به دراز مدت بودن این تلاش ها باور ندارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در دو ماه اخیر جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود از حضور خود در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی از حمله این جبهه به طالبان پیوسته خبر نشر می‌شود. این خبرها زمان جدی گرفته شدند که روزی 3 اکتبر جبهه مقاومت با نشر ویدیو به اسارت خود گرفتن رئیس ناحیه شیکای را که از جانب طالبان تعیین شده است اثبات کرد. هرچند این جبهه بعداً اعلان کرد که رئیس شیکای ناحیه هممرز با تاجیکستان را با بیش از 10 همراهش رها کرده است، ولی این خبر توانایی از این جبهه را به نمایش گذاشت. جانبداران جبهه مقاومت ملی در شبکه‌های اجتماعی گفتند هدف آنها تصرف اسلحه طالبان در این ناحیه بود و حالا به آن درجه قدرت ندارند که اداره یک ناحیه را به دست بگیرند و نگاه دارند. به گفته فعالان جبهه مقاومت، فعلا تا پورا تکمیل شدن جبهه آنها به جنگ چریکی با طالبان برتری می‌دهند. تحلیلگران دیگر نیز بر اینند که جبهه مقاومت هنوز به تصرف منطقه و استادگری دوامدار در برابر طالبان قادر نیستند که تمام سلاح و مهمات پیشرفته ارتش افغانستان را در اختیار دارند. جبهه تا کنون بیشتر در ولایت پنشر و اندراب ولایت بغلان فعال بود. مجیب رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان، میگوید چون طالبان راه جنگ را پیش گرفتند و بالای قوم‌های دیگری کشور ظلم کردند، فعال شدن جبهه در هر منطقه افغانستان طبیعی است. به قول او، پوره شکل گرفتن مقاومت علیه طالبان زمان می‌خواهد، چون آمدن این گروه به قدرت در افغانستان ناگهانی بود. او افزود دو عامل بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی و فشار طالبان بالای مردم انگیزه مقاومت را بیشتر می‌کند. دلیلی در شمال فعال شدن مقاومت هم به اندیشه او کوچ اجباری تاجیکان و ازبکان و به جای آنها آوردن پشتو از جنوب افغانستان است.
زمینه مخالفت با طالب وجود دارد. در یک سال گذشته از خشونت، از ظلم، از تمام وسایل و ابزاری را که شما فکر میکنین به خاطر ضربه زدن به مردم شمال و خصوصا تاجیکا استفاده کردن، حوادث بسیار تلخ در پنشیر اتفاق افتاد. مردم ظلم کردن، بالایش اسیرا را کشتن، مردم عادی را. بالاخره مردم اونو مجبور شده که در کوها برای حمله طالب جنگ بدن. حالا این دایره مقاومت برداشت میسته که وسیع‌تر میشه، گسترش پیدا میکنه، چون هم زمینه مقبولیت و مشروعیت داخلی و منطقه‌ای طالبان فراهم نیست و مخالفت علیه طالبان بسیار جدی.
طالبان که اکثرا از قوم‌های پشتون هستند، به گفته آگاهان وز، با بهانه مبارزه در راه اسلام بیشتر سیاست‌های قومی را دنبال می‌کنند. راهی که آنها پیش گرفتند، نارامی نسبی که از سال گذشته در مرزهای تاجیکستان وجود داشت دوباره خلل‌دار شده است. تاجیکستان همیشه از ناامن شدن مرز افغانستان با تاجیکستان نگرانی داشت. حالا کارشناسان میگویند فعال شدن جبهه بیشتر به فایده تاجیکستان خواهد بود. مجیب رحیمی میگوید کشته شدن ایمن از زواهری در کابل نشان داد که طالبان از گروه‌های دیگری تروریستی پشتیبانی میکنند. و افزود حالا در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صدها جنگجوی تاجیک و ازبک نگهداری میشوند. از این رو فعال شدن جبهه مقاومت به سود کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جنگایی که در این مناطق صورت میگیره تقویت شوه و نیروهای شمال بتونن مناطق شمال بگیرن، مثلا بدخشان بگیرن، تخار بگیرن، قندوز بگیرن و نیروهای ازبک مربوط جنرال مارشال سید دوستم بتونن جوزجان و سرپل و بلخ و این منطقه را بگیرن. استازت ها و اینا همین نیروهایی که مخالف طالب هست که خود به خود یک کمربند امنیتی برای حفاظت از امنیت آسیای میانه و تاجیکستان ایجاد میکنه. درست است که تاجیکستان کار بزرگی کرده برای حمایت از هم تبارا و از ملت تاجک،